بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادفع بالتي هي احسن. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی و رحمت کنید. در ارتباط با جامعیت آیین مقدسمون اسلام، این مکتب اهل البیت علیهم السلام، می گفتیم که به قدری همه اون چه که در سعادت انسان دخالت دارد در این آیین مقدس ملاحظه شده و برنامه لازم داده شده که اگر کسی به نسبت درستی از این آیین قیم پاک و استوار اطلاعاتی داشته باشد، خود همین فهم دین، این مکتب وحی، خودش دلیل میشه برای اون انسانی که اطلاعات درستی از دین داشته باشد بر این که این دین حق، اینقدر این دین جامع، همه چیز در همه شؤون زندگی انسانها مورد توجه و برنامه داده شد. مقداری در جهات اعتقادی صحبت شد و گفتیم در معرفی حضرت حق به گونه‌ای در این آیین مقدس حضرت حق معرفی شده است که در هیچ مکتبی چنین چیزی پیدا نمیشه. و در ارتباط با مسائل اجتماعی، در ارتباط با مسائل اقتصادی و بقیه هم چنین، مقداری در ارتباط با مسائل اخلاقی صحبت شد. گفتیم از این بعد اخلاق هم نیز شگفت‌انگیز است و اصلا نمی شود به حقیقت اونچنون که هست انسان باز کنه مطلب را. حالا لااقل بنده که نسبت به خودم این عرض رو دارم. این یه واقعیتی است که انسان بخواد که همه این ابعاد رو که هیچ یک بعدش را هم اون چنون که هست بیان کنه، آره بنده که میسور نیست. بسیار عجیب، در تمامی جنبه های اخلاقی عالی ترین مطالب گفته شد. حالا قسمتی از مطالب مربوط به این جهت به عرضتون میرسد فردا که روز پنجشنبه هست و روز بعد به مناسبت جمعه تعطیل، سعی میکنیم که این قسمت بحث اخلاقی که میخوایم هی فهرستوار بریم جلو در جامعیت این دین، اگر بخوایم باز کنیم قسمت های مختلف کلی ما فرصتش کمه و باید وقت های بیشتری باشه، انشالله فردای مقدار با دستمندی کردن مطالب جمع میکنیم این بحث را، تا انشالله باز از روز شنبه به قسمت دیگری بپردازیم. حالا امروز در اهمیت اخلاق در دین که روز گذشته بعضی از روایات خوندیم که نشان میداد چقدر در این آیین مقدس اخلاق کارساز و مهم، اخلاق را معناش کردیم. با دو تا حدیث معنای اخلاق تبیین شد به اضافه اون چی که معمولا دیگه خودمون توجه داریم. اون وقت مقداری هم از اهتمامی که به اخلاق داده شده گفته شد، بعضی از موارد اخلاق هم صحبت شد. حالا امروز هم ابتدا یکی دو تا حدیث در اهمیت اخلاق در دینمون. یک حدیثی است که از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، از کنز الامال الخلق و وعاء الدین، الخلق وعاء الدین، خلق یعنی اخلاق خوب، مقصود معلوم ظرف دینه. یه مقدار دقت کنید چی میشه این تعبیر چقدر اهمیت اخلاق خوب میرسونه. ظرف نگه دارنده یه چیزیست که در اون ریخته میشه. اگر شما آب همجوری بریزید ظرفی در کار نباشه، این آب جمع نمیشه. اگر یک موادی، غذای چیزی همینطور بریزید ظرفی نباشه، حفظ برش نمیشه، همش از بین میره. ظرف شیء است که وسیله حفظ شیء، اون شیء رو حفظ میکنه. اون وقت اون چه که میتواند دین انسان را حفظ کند اخلاق خوبه. این تعبیر خیلی رساست، الخلق وعاء الدین. این تعبیر رو در ارتباط با مطلب دیگری هم خاطرم میاد، حدیث رو من ندیدم اما شنیدم، خیلی وقت قبل بود یه آقای صحبت میکردن، یه جمله حدیثی گفتن که خیلی جالب بود تو ذهنمون، الفقه وعاء الدین. فقه هم وعاء دین است، ظرف دین است. یعنی اگر چنانچه انسان آگاهی در دین نداشته باشه، اون وقت دینش باز برش حفاظت نمیشه. حالا اون چی که فعلا گفتیم در این جمله شریفه تکرار شد در ذهنمون بمانه، از چه اهمیتی خلق نیک برخوردار است که حفظ دین در ارتباط با اخلاق خوبه. الخلق و الدین. حدیث دوم در این مورد که فراوان از احادیثی که نشون دهنده عظمت مسائل اخلاقی است در دین، در کتاب شریف بهار جلد 71 صفحه 383: ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. خیلی حرفه. هیچ چیز در میزان و وسیله سنجش اعمال انسان سنگین تر از اخلاق خوب نیست. عجیب. ما من شیئن اثقل، چیزی سنگین تر نیست در میزان، وسیله مشخص شدن کار انسان، سنجش اعمال انسان، حالا به هر کیفیت که هست، این سنجش اعمال در این میزان چه کاریست که از همه کارا سنگین تره؟ وزنه اعمال انسان رو سنگین تر میکنه و نتیجتاً به نجاتش میرسانن. ما من شیئن اثقل فی المیزان من خلق حسن. از این که انسان اخلاقش خوب باشه. خلق رو گفتیم گاهی به عنوان یک معنای کلیست که راستی، امانت، تواضع و و و و همه اخلاق خوب در ارتباط با اون کلمه است. اون وقت است که حسن خلق به عنوان کلی گفته میشه که بعد این مواردی که اشاره کردم میشه از مصداقهاش به اصطلاح. اما وقتی که حسن خلق گفته میشه بیشتر از موارد، منظور همینه که یعنی انسان عصبانی نشه، جلو و عصبانیت خودشو بگیره، بر نفسش مالک باشه، بر غضبش مسلط باشه. این حالت که بر خشم و غضبش مسلط باشد اینقدر کاربرد داره. و در ارتباط با مسائل اخلاقی این حدیث شریف رو دقت بفرمایید که از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده که اگر کسی بخواد در جهات اخلاقی یک فرد نمونه باشه، یک فرد ارزنده باشه، حدیث شریف از حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام به این صورت نقل شده، جلد 87 صفحه 81، جلد 78، جلد 78 صفحه 81: الفضائل اربعة اجناس، احدها الحکمه و قوامها فی الفکره. حدیث است که یه مقدار مشکله، حالا بشه که من به مقدار لازم بتونم که توضیحش بدم انشاءالله. الفضائل اربعة اجناس، احدها الحکمه و قوامها فی الفکره، و ثانی الافه و قوامها فی الشهوه، و ثالث القوه و قوامها فی الغضب، و رابع العدل و قوامها فعتدال قوى نفس. آقا هست امیر علیه السلام که مبین همه کمالاتن که معلوم این وجود مقدس معلم همه کمالات فرمودن فضائل به چهار بخش تقسیم میشه. الفضائل و اربعت و اجناس، چهار نوعه، چهار صنفه. این اجناسی که اینجا گفته شده منظور جنس و فصل اصطلاحی منطقی نیست، منظور همین یعنی چند جور، چند نوع، چند بخش. احدها الحکمه، یک بخش از فضائل حکمته، این که انسان حکیم بشه، دارای حکمت بشه. و قوام ها فی الفکره، قوام حکمت و محور مسئله حکمت در ارتباط با مسائل فکری. و قوام ها فی الفکره. دوم، حالا برمیگردم کمی بیشتر انشاءالله توضیح داده میشه. دومین بخش از فضائل در عفت است و قوام و محور مسئله عفت در ارتباط با شهوت. سوم، بخش سوم از فضائل در نیرومندی و قوت نفس است و قوام و محور این نیرومندی در خشم و غضب است و قوام و حافل غضب. چهارم، عدل است و قوام عدل در اعتدال قوای نفسانی است. که بخش اول انسانی که انسان خوب میشه، انسان با فضیلت میشه، انسان ارزنده میشه، یک انسان ممتاز میشه، به این نیست که پولاش بیشتر بشه، هرچی پولش بیشتر بود این آقا ممتازتر از دیگران، نه اینجور نیست. اگه اینجور باشه دیگه قارون پولاش خیلی، و به این نیست که شهرتش بیشتر بشه. خیلی هستن که شهرتشون خیلی زیاده اما بسیار هم کثیف هم شهرت دار. و فضیلت انسان به این نیستش که از نظر جنبه های شهوانی و آلودگی ها بیشتر تو کثافتکاری ها و آلودگی ها باشه، مشخصه اینا امتیاز نیست. فضیلت یک انسان به چیزیست که وقتی پیدا میکنه روحش عوض میشه، روحش تغییر پیدا میکنه. حالا یک کسی میلیارد ها ثروت تو بانک ها و کشتی ها تو دریا ها و فراوون داشته باشه، روحش همونه که هست، روحش فرق نکرده، بلکه ممکنه اگه غرورش بگه پایین هم آمده باشه، پایین آمده باشه، روح روش نکرده. چیزی مایه سعادت انسان است که رشد کرده باشه. دیشب اتفاقا توی بیت الرضا ولو جمع قلیلی هم بودن از رفقا، اما چه قرار بود اون آیات کوتاه قوی در رسوندن سعادت صحبت بشه، قد افلح من زکاها صحبت شد. وقت به مناسبت قد افلح من زکاها، رشد روح در چیه یه مقداری اونجا صحبت شد که حالا تتمش انشاءالله امشب صحبتش خواهد شد. این رشد روح اینجور نیستش که بی حرفا نیست آدم حس بکنه. و اساسا این نکته لطیف رو دقت کنیم بد نیست که چیزایی که در اساس خلقت اینها پستر ما از ما قرار گرفتن، اینا نمیتونن مایه امتیاز ما بشن مگر اینکه از اونها در جهت خوبی ها استفاده کنیم. اصلا در اساس خلقت وقتی خلقت رو میخوان تشریح کنن، از قدیم جدید همه قبول دارن که موجودات پایین تر جمادات، یکم از جمادات بالاتر گیاه ها، یه مقدار از گیاه ها بالاتر حیوانات، مقداری از حیوانات بالاتر انسان. یعنی چی؟ یعنی جمادات هست که از نظر خاصیت و موجودیت در سطحی پایین تر از همه است. گیاه های یه مقدار در سطح بالاتر است دیگه، یعنی به اضافه اون چه جمادات داره گیاه ها داره و به اضافه حال رشد خاص داره، خصوصیاتی داره که جماد نداره، میشه گیاه ها بالاتر و برتر از جمادات. حیوانات یه چیزایی دارن به اضافه اون چه که جمادات داره، به اضافه اون چه که گیاه ها دارن، حیوانات یه چیزایی دارن به اضافه. پس یعنی در یه درجه بالاتر در خلقت قرار گرفتن. انسان چی؟ انسان بالاتر از حیوانات، یعنی به طبع خلقت جماد و نبات و حیوان پایین‌تر از انسانه. حالا انسان بیاد افتخار کنه من خیلی مهمم، چیه؟ زمین خیلی در اختیار منه، ساختمون خیلی در اختیار منه، خیلی مال منه، من افتخار میکنم بر دیگران، چی؟ باغستانهای من از دیگران بیشتره، باغای من خیلی بیشتره، دار و درختهای من زیادتره، من خیلی مهمم، چی؟ گاو و گوسفندهای من از دیگران بیشتره. اون گیاها و اون جمادات و اون حیوانات از خود من پایین‌تر خلق شدن، اصلا خلقتشون پستر از منه. من بیام افتخار کنم به چیزی که خلقت او اصلا مادون منه، این خیلی اشتباهه. بله، مگر این که این امکانات تسلط بر اینها بونها از جهت این که در جهت خیر و فلاح و سعادت خودم و جامعه مصرف کنم به کار بگیرم، این یک امتیازیست وقتی همراه بشه با بدون غرور. ولی اینا که نمیتونه آدم یه مقدار توجه داشته باشه که اینها نمیتونه که مایه امتیاز باشه برای آدم. امتیاز به چیزی دیگه است. امتیاز به اینه که آقا اینجا از تعمیر می‌فرمایند در ارتباط با این مسائل اخلاقی که انسان اینچنین رشد کنه. دوم گفتیم که بله تا چهارم ترجمهش کردم. الفضائل و اربعه تا اجناس، احدها الحکمه و قوامها فی الفکره، و ثانی الافه و قوامها فی الشهوه، و ثالث القوه و قوامها فی الغضب، و رابع العدل و قوامها فی اعتدال قوه النفس. اگر کسی بخواد جامع فضائل باشد باید اهل حکمت باشد، باید اهل عفت باشد، باید اهل قوت باشد، باید اهل عدالت و عدل باشه، باید دارای این صفات باشه، این فضیلت ها باشه. حالا یک کمی برمیگردیم کمکی توضیح داده بشه. اولش این بود، گفتیم حکمت. حکمت توجه دارید که چقدر در قرآن از حکمت تعریف شده. و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، هر کس دارای حکمت بشود خیر بسیاری به او رسیده. حکمت، منتها مقصود از حکمت چیه؟ مقصود از حکمت در خود دین هم معنا شده، لغت هم که مراجعه کنیم معنا میشه. حکمت دانستنی های قویم و استوار، این حکمت. دانستنی های محکم متقن و نتیجه بخش مفید کارساز، این حکمت. گاهی در حدیث معنا شده به معرفت، معرفت خدا. گاه تعبیر شده گاهی معرفت امام. و مشخصه که این مطلب رو گفته باشیم کاملا درسته که وقتی قرآن می فرماید حکمت، یعنی خود من اولش دیگه، نه اینکه قرآن میگه حکمت یعنی غیر حرفایی که من گفتم یه چیزای دیگه ای، یه حرفای دیگه ای، یه چیزای دیگه ای غیر از اینا، اونا حکمت خیر. یعنی اولش همین حرف خودم دیگه خودم. که قرآن میفرماید که ما پیامبر رو فرستادیم برای تعلیم کتاب و حکمت، یعنی همینا خودش حرف خودشون، همین مطالب وحیانی اینهاست که حکمت است. یا آقای این بری بعضی از آقایون اهل علم مناسب گفتنش و الا که خیر، یا آقایی میفرمود خدا رحمتش کنه، میگو ما یکی از شخصیت های به واقع مسلط بر معقول، کاملا مسلط بر معقول، میگفت منظومه میخوندیم و قزوین بودیم، اون آقایی که مسلط بر معقول از آقایون قزویان بودن که بعد آمدن تهران و از مشاهیر فن معقول بودن، ولی خب در این حال یه حرفای بسیار خوبی دارن که راه رم جدا کردند و گفتن که مطلب چگونه است. میگفت اون اول منظومه بود میخوندیم، اونجا که داره که این حکمت است که قرآن هم اشاره به این حکمت کرده، اون آقا میگفت جناب میرزا دیگه قاطیش نکن، اون حکمت قرآنی غیر اینه، این همش مخلوط به همون قال و قیل و این قول تو قولیست که این یک جور میگه اون یک جور میگه، این حرف میزنه یا حرف میزنه، این اون رد میکنه اون رد میکنه، و بالاخره قاطیز از اینجور چیزا. من تعبیر اونی بوده که جناب میرزا قاطیش نکن، اون حکمت قرآنی غیر از این حکمت یونانیست به اصطلاح بازی. البته این قاطی داره، حرف درست داره که معلومه و نادرست هم داره بسیار نکم، که حالا در این مقام نیست. در هر حال اینجنینه که حکمت اینه که انسان از حقایق استوار برخوردار بشه، در ارتباط با خدا، در ارتباط با نبوت، امامت، در ارتباط با مسائل روشن کاربردی. لذا حضرت می فرماید و قوام آف الفکره، محور مسئله حکمت در مسائل فکری است، فل فکره. دومش عفت، بعد فرمودن و قوام آف الشهوه، عفت در ارتباط با خواسته هاست، خواسته های مختلف، هوس های مختلفی که انسان داره. اگر افراط در هوس هاش باشه غلطه، تفریط باشه اشتباهه، اون وقت درستش حد اعتدالشه، اعتدالش اسمش میشه افراط. افراط ازا تو اون جمله بسیار بسیار معجز آسای حضرت مجتبی علیه السلام ارواحنا له الفدا که هنوز در جریان ولادتشون هستیم و دیروز روز ولادت با سعادتشون بود، در ارتباط با استعمال عفت تنها در هوس‌های جنسی نیست، در ارتباط با همه هوس‌ها یه جمله‌ای دارن که معجزه است. حالا اگر انشاءالله یادم بیاد که عرض کنم براتون، تاولی تلو اعجاز است، بلکه به یک معنا اعجازی است باید گفت. گیر نداره که بگیم کلام بعضی از کلام معصومین بعضی از کلاماتون در حدی است که دیگری نمیتونه بگه. در بحث رزق، اون وقت عفت در رزق به اینه که انسان حرص نزنه، کوتاهی هم نکنه، معتدل باشه. لا تعاجل طلب جهاد الغالب ولا تتکل على القدر اتکال المستسلم فان ابتغاء الفضل من السنه فان ابتغاء الفضل من السنه والاجمال في الطلب من العفه وليست العفة بدافعة رزقا ولا الحرص بجالب فضلا و ان استعمال الحرص استعمال المعصم. یک دنیا تو این عبارت کوتاه حضرت همه مسائل مربوطه به رزق و روزی و تکلیف چیست و وظیفه چیست و چجور باید کار کرد آوردن. اون وقت منظورم این بود که عفت تنها در بحث غرایز جنسی نیست، تو تمام هوس‌ها. آدم هوسش اینه که پولدار بشه، اون وقت افراطش درست نیست، تفریطش هم درست نیست، معتدلش درست. اینجا تعبیر به عفت شده. حالا ترجمهش میکنم همینقدر که خوندم، حضرت میفرمان که در ارتباط با کسب و کار تمام نیروت رو مصرف نکن. لا تجاهد طلب جهاد الغالب. من گاهی که ترجمه کردم گفتم مثل این که یک کشتیگیری که میخواد کشتی بگیره که تمام نیروش رو مصرف میکنه تا اینکه طرف به زمین بزنه، دیگه هیچ جو دیگه نیست الا همین تو کشتیگیریش تمام نیرو مصرف میشه. اینا که فوتبال بازی میکنن از هیچ جو نیستن، هم تمام نیرو دنبال توپ توپه. خدا رحمت کنه آدم بود گاهی حرفی خوشمزه میداد، به شوخی میگفت، میگفت این فوتبال آزاره که میبینم میگم یه توپ دیگه هم بخرم به اونا بده، اینقدر قالقی نکنن دنبالش میدونن، اینا دنبال یه توپ، اونا میدونن اینا میده، خب این گروه دنبال همین توپ، یه توپ دیگه هم به اونا بده اونا هم دنبال اون توپ دارن. حالا این تمام این نیروشو گذاشته برای اینکه این کار انجام بشه. نه اینجوری دنبال کسب و کار نرو، لا تو جاهد طلب جهاد الغالب. از اون طرف نگو که تقدیرات کار خودشو میکنه بزنی به تنبلی. من میخوابم تنبلی میکنم، تقدیرات کار خودشو میکنه. خیر، ولا تتکل علی القدر اتکال المستسلم. مستسلم کسی که تسلیم شده، هیچ دیگه از خودش حرکتی نداره. گاهی گفته میشه کلمیت بین یده الغسال، دیگه از خودش حرکتی نداره. اینجور نباشه. لا تجاهد طلب جهاد الغالب ولا تتکل علی القدر اتکال المستسلم. اتکال المستسلم اینجور نباش که قضا و قدر کارو خوشی میکنه و آدم تنبلی کنه. بلکه بدان که به دنبال پول رفتن و به دنبال یه مقدار توسعه در زندگی دادن این جزء دستوراته. فَإِنَّ ابْتِغَاءَ الْفَضْلِ مِنَ السُّنَّةِ، این جزء سنت دستوره. اما به نیکی به دنبال پول رفتن، حریص نبودن، همون اعتدال رو داشتن، این نشانه عفت روحه. منظور اینجا بود کلمه عفت آمده. وَالْإِجْمَالُ فِي الطَّلَبِ مِنَ الْعِفَّةِ. بعدم فرمودن بدانید اگر عفت داشته باشید تو کسب و کارتون، همون اعتدال باشه، کم پولتون نمیکنه عفت. و لیست العفه به دافعت رزقا، و از اون طرف حرص هم بدونید زیادش نمیکنه. و لیست الحرص و لیست العفه به دافعت رزقا و الحرص به جالب فضلا. بلکه بدونید که اگر انسان حرص رو به کار زد به گناه هم میفته. فإن استعمال الحرص استعمال المعصم. حدیث در تحف العقول از بیانات حضرت حضرت مجتبی علیه السلام. پس عفت هم اینجور شد که اون خیشتنداری از افراط و تفریط تو تمام خواسته ها، در همه خواسته هایی که انسان دارد مراقب باشه که افراط تفریط نداشته باشه. و قوام ها فی شهوه، یعنی در خواسته ها. سوم شد قوه، نیرومندی نفس. نفس انسان بشه نیرومند، اون نشونی نیرومندی، اون جای اصلی که نشون میده نیرومند شده، خیلی جاست که جلو تمش که واسطه نیرومند شده، جلو خواستهای چشمش که واسطه نیرومند شده، جلو خواسته های گوشش که وایسته نیرومند شده. همه اینا در جریان این نیرومندی نفس هست، اما محور و معیارش چیست؟ جان به قربانشون چی فرمودن؟ حکمت اینهاست فرمودن معیارش خشمه. اگه کسی جلو خشمش ایستاد، این زمینی عصبانی شدن درست شد، خودش نگه داشت، جلو عصبانیتش رو گرفت. و قوامها فلقذب، فلقذب خشتندار شد از قذب، این شده مالک نفسش، شده این قوی شده، غلبه کرده بر نفسش. آره، من مواردی را از بعضی دیدم خیلی عجیب بوده، آدم خودش یه زمینهایی براش پیش بیاد که بیشم آمده نوعا. یه کسی میگفتش که یه کسی یه مقدار عصبانی شد نسبت به بچهش، با بچهش بود که زد بچهش مثلا، بد برخورد کرد اینا. من گفتم آخه چه کاریه چنین و چنان، و یکم باهاش بعد جور حرف زدم، میگو فاصله نشد، نشد که بچه خودم هنوزم صغیر بود یه کاری کرد، یه وقتی دیدم اون چنان دارم میزنمش که یک بیگانه باید بیا دست منو بگیره. این بچه ده آخه، بچه ده چکار داری بکنی؟ پیش که میاد زمینه خشم، همینجوریش آدم میگه که خوبه که انسان عصبانی نشود و چنین و چنان، پیش که بیاد اون وقت یه مقدار کسی ناراحتش بکنه، یه مقدار کسی عصبانیش بکنه، بعد اینه چکار میکنه، چی میشه آدم؟ در زمینه خشم و غضب تسلط بر نفس مشخص میشه که انسان قوی شده، نیرومند شده یا خیر. و قوامها فل قذب، من از کردم بعض جا دیدم، یکیش حالا اینم به مناسبتی مناسب هست، گاهی هم از کردم، گاهی میشه که آدم یه جوی دیگه عصبانی شده، یه کسی دیگه ناراحتش کرده، حالا به کسی دیگه برخورد میکنه، اون طرف نمیتونه احوالش رو برسه، به خاطر یه از دست دیگری عصبانی شده. نه خیشتندار باشه، حریف نفسش باشه، مالک خشمش باشه، خیلی مهمه. اون جناب مالک اشتر که دیگه همه شنیدیم، عظمتش به اینه، این شخصیتی که در ارتباط با امیر مؤمنان موقعیتش در بیاناتی هست همچون امیر المؤمنین در ارتباط با پیغمبر اکرم، یعنی هست امیر چقدر به درد پیغمبر اکرم میخوردن، چقدر نزدیک بودن. مالک اشتر اینجور کمک امیر المؤمنین، اون وقت جنگ ها چه میکرد، چقدر نیرومند بود، شجاع شجاع، یک کسی که شجاعتش در حدی که اگر ناگهان مثلا یک حیوان درندهی بهش حمله میکرد تکون نمیخورد، هرکی باشه تکونی بخوره تا بخواد خود رو جمع جور کنه تکون نمیخورد، یه همچی کسی این داره راه میره تو با بازار، یه جناب بازاری توجهی نداره، مغازش تمیز کرد و بعد کسواده که جمع کرده هم دور ریخ بیرون، ریخ بیرون. خیلی در ارتباط با مردم و اینکه آدم اذیتش به خلق نرسه باید مراقب بود، مواظب بود. خیلی وقتا گاهی میشه از اتاقای بالا همونطور یه جوری پرت میشه توی مسیری که مردم رفت آمد میکنن، وقت مایی زحمت میشه. به طور کلی این که آدم رعایت کنه که زحمت برای کسی تولید نکنه، این خیلی ارزش داره. حالا در ارتباط با همه کارمون، ماشین داریم میخوایم پارک کنیم، مواظب باشیم یه جایی نباشه کسی اذیت بشه، داریم رد میشیم، اصلا در مسیری که داریم با ماشینمون میریم جوری حرکت نکنیم که یه کسی که در مسیر هست اذیتش کنیم، و و به طور کلی خیلی مهمه. گاهی هم متاسفانه رعایت نمیشه، این جناب رعایت نکرده میدون ریخ کسافت ها بیرون، مالک اشترم رد میشه که وزار ریخ رو مالک اشترم. خب خیلی جای ناراحتیست دیگه، برگرده چیکار داری میکنی؟ حالا مالک اشتر اون قوی کذاییست، بیاد جلو یه سیلی بزنن، یه مشتی بهش بزنه، با یک مشت میتونه نابودش کنه. ولی ارزش به اینه که چی در همچه زمینه قذبی حالا کسافت رو ریخته رو سر و لباس شد، این رد شد، این رد شد و رفت اون مسجد. بعضی ها فهمیدن، آمدن گفتن این فهمیده کی بود رد شد تو این کسافت رو ریختی، ولی اون ریخ گفتن کی بود، گفتن مالک اشتاق. عجب، اون مالک اگه تصمیم بگیره که هیچی، من بیچارم دیگه، تصمیم بگیره که مقابله کنه این بدی من رو بخواد. پرسان آمد که کجا رفته مالک، از این پرسی از اون پرس. گفتن رفته به مسجد، آمد تو مسجد داره نماز بخواد، نماز تموم شد دیگه، ایناش حدود مسئله. و گفتش که ببخشید من نفهمیدم، اشتباه کردم، ازش این کسافت ها ریخت روش. مالک نصیحتش کرد که مواظب باش، چنین باش، چنان باش، اما بدان که من به مسجد نیامدم اینجا الان مگر به این که دو رکعت نماز بخونم، از خدا بخوام که تو رو عقذت نکنه، تو رو مؤاخذه نکنه و تو گرفتار نشی. این در این قدرت زمینه خشم، این نیرومندی، این میشه صاحب فضیلت و قوام ها فی القذب. مثل که به این صورتی که شروع شد دیگه همین حدیث بیشتر نمیتونه بخونیم، یک کلمش هم عرض کنم، یه داستان دیگه ذکر کنم بیشتر روشن بشه انشاءالله. خیلی مواظب باشیم این تصمیم بگیریم که با زنمون، با بچه‌مون، با پدرمون، با نعوذ بالله گاهی آدم با پدرش تند بشه، با پدرش بد حرف بزنه، اخ میکنه به صورت پدر، تند نگاه کنه به پدر که من عصبانی شدم. خب عصبانی شدیم پدره، ولو بد کرده انسان باید مواظب باشه. که در حدیث هست من نظر الى احد والدی ماقتن و هما ظالمان لن یقبل صلاتو لن تقبل صلاتو. اگه یک کسی به صورت پدر مادر تند نگاه کنه، بد نگاه کنه، در حالی که اونا بد کردن، اونا اشتباه کردن، نمازش از درجه قبولی میفته. خیلی مسئله عصبانی شدم دیگه اینجور شد، نخیه با بچهش همیتون اینجور نباشه که پدر با بچه با فرزند، نه بالاخره جوونه نفهمی کرده، باید خوب باش با مدارا و مصلحت و خیراندیشی کار کرد، باز با یک تندی های بی جایی هی اون چنین و چنان عبارات تندی، باز این هم غلطه. و همچنین با همگان دقت کنیم که انشاءالله این خشم را مانعش بشیم و از خدا کمک بگیریم که غلبه بر خشم که پیدا کنیم، بعد بر خیلی چیزا میتونیم غلبه بکنیم. چه این که قوام ها فی القذب، اون داستان دوم میخواستم از کنم، خدا رحمت کنه برنامه هاشم مشتبه قزوینی، اون آیت بزرگ را به حق باید گفت، آیت بزرگ که یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرقبکم الی الاخرت عمله. مصداق این بیان شریف بود. ما پیششان مشاعر بخوندیم، مشاعر یک کتاب اسم ماره محروم آخوند ملا صدرا، و ایشان با همه مبانی آخوند ملا صدرا و ابن عربی مخالف بودن و به گونه استدلالی هم بحث میکردن، و ما به فضل خدا حدود 12 سال خدمتشون بودیم که همه این مباحث را مستدل از محضرشون بهره گرفتیم به فضل حق، و اون وقت رد میکردن. این کتاب مشاعر کتاب کوچیکی هم هست در بحث وجود. قرار بر این بود که ایشان کتاب رد کنن که مبناشون بر این بود، رد میکردن. هیچ این مبانی مصطلح فلسفه معقول و عرفان معقول رو قبول نداشتن و به دقت رد بکردن. اون وقت قرار بنی بودیشان حرف خودش رو بزنن، ما به نفع کتاب حرف بزنیم، ما هر چی میتونیم در ارتباط با تأیید کتاب و تصویب کتاب صحبت بود. یک روز یکیمون چهار پنج تا بیشتر نبودیم تو منزلم بود، بعضی یکمون اشکال کرد بهشان که نه اینجا حرف شما اشکال شما وارد نیست. ایشان گفتن مستشکل گفت، ایشان گفتن مستشکل گفت، کم کم حدودا هم دست شدیم، یعنی چند تایی که بودیم یه طرف شدیم ایشان یه طرف و میگفتیم نه این اشکال شما وارد نیست. ایشان کم کم دیگه عصبانی شدن، ولی خب اونقدر خلیق بودن که گاهی میشه استاد عصبانی میشه دیرو پرخاش میکنه، دیگه خفه بشید حرف نزنید، فردا برید مطالعه کنید، دیگه صحبت کنید، دیگه صحبت نکرده حرف میزنه چنین چنان. نه دیگه ایشان که از این حرفا نداشتن، زیار مسلط بر خود، اما اینجور گفتن که اینم خیلی حرف عجیبیست. گفتم که هی ما هم گفتیم، ایشان گفتن، گفتن اگر حق با من نباشه توی این مسئله این امامه رو برمیدارم. این خیلی حرف بود دیگه، به خودشون بررفتن امامه رو برمیدارم. باز ما ها بالاخره به خیال خودمون حدودا جمعی که اونجا بودیم به فضل حق اینجور بودیم که عادی شده بودیم برای اینکه تعبد تو حرفا نداشته باشیم. جونه باشه یه شخصیت یه حرف زده، چون شخصیت رو گفته بعد حتما درسته، شخصیت معصوم باشه بر معصوم بود درست، اما شخصیت غیر معصوم غیر معصومه، عظمتش جا خودش محفوظه، بزرگ بزرگوار رو چشم انسان رو سر انسان جای خودش محفوظه. اما اگر مطلب آدم دید از نظر عقلی و کتاب و سنت و مدارک لازم جور در نمیاد، نه مطلب جور در نمیاد. ولو شما میگید من از خود ایشان کرامت دیده بودم، به حق خودم کرامت دیده بودم از ایشان در ارتباط با شخص خودم، اما در این حال اینجا دیدیم که مطلب به نظرمون درست نیست، واسطه بودیم که نه مطلب درست نیست. ایشان هم اینجا عصبانی شدن، عصبانی شدن و اگر اینجوری نباشه اما برمیدارم. و ما باز ادامه بالاخره زبان حال این بود که بیه شما خودتون اختیار خودتون داریم، مثلا اینجوری نمیگفتیم بیادبی میشد، ولی خب معناشو بود که ما حرفمونو داریم. و اون وقت در این بین یه بچه کوچیکی تو خانه بود، یه درس آمده بود تو اتاق، حدود 3 سالش بود، این آمد تو دانشسته بود کنار ایشان، هی میگفت بابا پول، بابا پول، بابا پول. من با خودم درست اون منظره یادمه، گفتم که ایشان از دست ما دیگه اینقدر عصبانی تا اونجا دیگه، حالا همه عصبانیاتو فرود میاد تو این بچه، یه سیلی بهش بزنن، یه پشتش یه مشتی بزنن، دیگه تو سرش بزنن ما رو اذیت نکن. معنی مالک بودن خشم اینه. به جان خودم یادم میاد ایشان برگشتن، همینطور که برگشتن به این بچه مثل که یک ساعت باش تفریح کرده باشن، رنگی رو عوض شد، وضع رخساره عوض شد، دستی پشتش کشیدن، بابا منو اذیت نکنی، پول میخوای بابا، یه چیزی هم بهش دادن و بغلش کردن، به قول خودمون یه نازی هم کردنش و بغلش کردن، بردن طرف زن رو دادن، برگشتن آمدن همو کوب بیان باید بشکل صحبت کنن. بس مالک خشم بودن، مالک قدر سعی ما باید این باشه که مالک باشیم خشممون رو، بعد حساب کنیم. یکی از بزرگانی که باز دیده بودم که مالک خشمش بود، خدا رحمتش کنه، اون گاهی عصبانیتش رو با استخاره عصبانی میشد، میگو فلانه اینجا استخاره کردم عصبانی بشم خوب آمد عصبانی شد. یعنی اینقدر مالک خودش بود که حالا جریانی پیش آمده که بعد این شده که جای عصبانیته، طبق معمول آدم عصبانی میشه، اما این مالک خودش بود که حالا حسابشو بکنم که عصبانیت اینجا خوبه یا نه. از رو حساب و کتاب به جایی نرسیده بود، با استخاره میخواست به جایی برسه که عصبانیت خوبه یا نه. یعنی آدم مالک باشه اون خیلی ارزش داره، رشد کنه آدم. این ارزش نیست که آدم هنوز هیچ چی نشده عصبانی شده، هنوز هیچ چی بهش نگفتن هر چی زبونش میرسه بگه، هنوز کاری نشده اون وقت همه کار بکنه. خب بلکه خیشتندار، خیشتندار آری و قوام ها فی القذب. جمله چهارم آخر صحبتم، انشاءالله دیگه تتمش من صحبت ها برای فردا. و رابع العدل و قوامها فی اعتدال قوه النفس. چهارمین بخش فضیلت در ارتباط با عدل است. قوام عدل کجاست؟ عدالت آدم کجا درست به کار ببنده؟ همه جا جوی عدالته. یعنی اگر میخواد یه خانه بسازه عادلانه بسازه، به معنی که حروم نکنه مساله را هر کدوم جای خودش بذاره، عدل داشته باشه در کسب و کارش، بله عدل داشته باشن در خوردن، زیاد خوردن کم خوردن، هر دو از عدل خارج، از اعتدال خارج. اما قوامش کجاست؟ تمام این قوای نفسی که انسان دارد همه اینها را به اعتدال برسونه، همه را افراط و تفریطشو بزنه، معتدل بسازد. و راوه العدل و قوام ها فی اعتدال قوه نفس، اون وقت انسان شده انسان ارزنده. خب دین ما یه همچه دینیه، شما برید یه همچه حدیثی پیدا کنید، ببینید تو تمام کتابایی که راجع به اخلاق و ارزش‌های انسانی چیز نوشته باشن، اگر از قرآن و حدیث و دین گرفته باشن، بله همین رو پیدا کردن نوشتن. من تو نوشته‌های غزالی دیدم شبیه همین رو، اما نمیگه از کجا گرفتم، اما خب سابقه از تعمیر که معلومه دیگه، از اینجا گرفته، خودش نوشته، خودش آورده. و اینها هیچ کجا نیست، یه همچه آیه نیست. جامع در همه بودها فوق اون چه تصور کنیم مهم، عدالت در همه قوای نفسانی، اون وقت انسان شده انسانی عادل، شده ارزنده. این چنینه، افتخار کنیم به این آیین مقدس، شکر کنیم خدا رو بر این آیین، تقویت کنیم هرچه می توانیم این آیین مقدس را، نشرش بدیم. اینجور نباشه که پناه به خدا اصلا در جریانش نباشیم. والله بسیار بسیار دلخراش هست وقتی که انسان یکم توجه میکنه که خودش و دیگران باهایی به این دین اونچنان که باید نمیدیم. حالا شد که حلالش حلال باشه، حرومش حروم باشه، نشدم هر چی شد قاطی بشه، هر کار شد هر چی شد، همه چیز به یک صورت آخری خیر. از سر تا ساقمون و همه قشرها هرچه بهتر بفهمیم که این آیین مقدس چه آیینیست، چه عظمتی داره، اون وقت در جهت فهمش، حفظش، نشدش هرچه بیشتر در تلاش بودن. از حضرت حق درخواست داریم که توفیق چنین موفقیتی را هرچه بیشتر و بهتر به هممون کرامت بفرمایید. آری گوهر خود را هویدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس. و بالاخره انسان اونچنان بشه که تسلط بر خودش پیدا کرده باشه. این جمله را آخر عرضم بگم، یه انشاءالله توسل خواهند داشت که مکرر گفتیم، اما خیلی جمله مفیده تا بگم. خیلی از عزیزان یادشون میاد که رفته بودم یزد خیلی وقت قبل، نه این سفر اخیر، رفتیم سر قبر مرحوم آشق غلام رضا یزدی که خب از معارف اهل تقوا و اهل ورع و بسیار مرد فوق العاده خوبی و همتی در جهت تبلیغ داشت، خدا رحمت کرده، همیشه یک پاش تو دهات و روستا بود. تو دهن فوت شد که چندین فرسخ بود که بسیار فاصله بسیار رو دوش آوردن. یزد همینجا مشهد که آمده بود نقل کردم، گویی یکی از رفاهای یزدی ایشان رفت خانه ایشان، بعد میگفت که قبل از ماه رمضان که آمده بود ایشان، ما خوشحال بودیم که دیگه امسال ماه رمضان خدمت ایشان هستیم، ایشان خانه ماست. و یکی دو روز مانده بود ماه رمضان، گفت فلان ده از کجا میرن، ماشیناش کجاست؟ گفتیم به اون ده چی کار دارید؟ گفتم میخوام برم اونجا. گفتم ما هم سال خوشحالی ماه رمضان خدمت شما هستیم، مشهد و امام رضا و جوار حضرت و چنین دادن. گفتش که نه میخوام برم اون ده. گفتم که نه خب ما یکم مقاومت کردیم. بعد با همون زبون لهجه خوشمزه یزدی گفتن که امام رضا نوکر میخواد، زائر لوس نمیخواد، نوکر میخواد، نوکر میخوام برم نوکری کنم. همیشه اینجور بود. این خدا رحمت کرده من رفته بودم سر قبرشون، یا آقا سیدم اونجا بود، به من گفت ایشان میشناسی؟ گفتم کمی. گفت همینقدر بگم تو یک کلمه، ایشان حریف نفس خودش شده بود، حریف نفسش شده بود. مشکل مثلا یعنی تو از آزمایش ها آدم دقت بکنه. حالا مثلا فرض کنید که از باب مثل، من نمیدونم یه چیزی لطیف تو ذهنم هست میتونم ادا کنم و رعایت کنم که نادرست چیزی نگفته باشم. فرض کنید یک معلمی، حالا در مسائل حوزوی غیر حوزوی، اگر چنانچه این نسبت به همه معلمایی که مادون خودشان، یعنی همه معلمایی که نسبت به خودش اینا پایین‌ترن، پایین‌ترن، هر چه که کوچیکی کنه و تواضع کنه و اظهار ادب و یه حرفا بکنه، عظمت خودش بیشتر میشه، آقا متواضع. اما حالا یک کسی اگر در جهت تعلیم در حد خودشه و همینطور بینشون یه رقابت تعلیمی هست که انشالله برای خدا باشه همه چیز، اما اون وقتی که میخوایم بگیم نفس رو میخوایم بگیم دیگه، ولی اونه که برای خدا معلم هستن که خوش به حالشون. وقتی اگر این روابطه نفسی باشه، تواضع داره نداره اینجا معلوم میشه، اون معلمی که شده رقیبش نسبت به او که برخورد بکنه و مسائلی که پیش بیاد، اونجا اون وقت اوضاعش چی میشه، اون وقت اوضاعش چی میشه، آیا رعایت همون تواضعی لازمه داره یا نه؟ اون دیگه که مادون خودشان، هر چی تواضع کنه که مسئله ای نداره. وقتی همه چیز یه محک‌های ریز و لطیفی تو کار هست که انسان اونا رو که در نظر بگیرد خودش رو امتحان بکنه، اون وقت خوب بشه، خیلی ارزنده است. خیلی وقت یک راه بسیار مهمش هم اینه، یک راه بسیار مهم، بسیار مهم، به اضافه اینکه راه‌های مختلفی داره، یکی از راه‌های مهمش همون توسل جدی است به آقا امام حسین علیه السلام که کشتی نجات است. و شما کشتی نجاتید، معنیش همینه دیگه. یعنی درخواست که بکنیم ایشان کمک کنه، از خدا بخواد، خدا به ما لطف کنه، نیرومند بشیم و حریف همه هوس‌های نفسانیمون بشه. توسل به حضرتش، استمداد از این کشتی نجات آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى توسل و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض میکنیم آقا شما میان زندان زنجیر به پای مبارکتون برای حفظ این آیین مقدس بی نظیر اما میان زندان بودید، در منظر مردم نبود، گرچه بسیار دشوار بود ولی جریان کربلا و عاشورا کار رو به جایی کشون که زنجیر به گردن حضرت سجاد. ای اقاد و اسیرن فی دمشق کننی من الزنج عبد غاب عنه نسیر.